مانند مرغ منجمد و تخم مرغ در منزل شهروندان، اون هم از امروز خبر داد. البته برای من یه پیام کوتاه اومد، فکر کردم تبلیغاتیش پاک نکردم، ولی ظاهرا نه، کار تا همین ایستگاه مونده. اگه زرشک و جوجه کباب بخوایم ظاهرا باید ثبت نام کنیم. حالا دیگه کی یخش باز میشه؟ مزه یخ قیمتیه. اگر شما هم در این برنامه و برنامه‌های مختلف و خبری و تحلیلی رادیو اقتصاد به دنبال آگاهی از آخرین بازارها، آخرین وضعیت بازارها و قیمت‌های رایج در اونها هستید و از کارکردهای اونها بیشتر می‌خواید مطلع بشید، با ما همراه باشید. از جمله همینک به سراغ بازار متشکل ارزی می‌ریم. مدیر محترم ارتباطات این بازار آقای دکتر مهدی گوهر رستمی، تازه‌ترین و آخرین اطلاعات امروز یک شنبه 23 آبان 1400 رو بازگو خواهند کرد. سلام و شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خرخا، خدمت شما و مردم بزرگوارمون عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که همونطور که فرمودید، امروز یک شنبه 23 آبان ماه 1400 نماد معاملاتی دلار کار خودش رو با نرخ 27493 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات با ورود به کانال 26000 تومان با نرخ 26881 تومان به کار خودش پایان داد. امروز میانگین موزون دلار معاملاتی در بازار متشکل از ایران 27339 تومان بوده که این نرخ میانگین روزانه نسبت به روز 22 آبان ماه چیزی حدود 1.5% کاهش رو نشون میده. نماد معاملاتی یورو جلسه معاملاتی امروز رو با نرخ 31600 تومان شروع کرد و در پایان ساعت معاملات به 31595 تومان رسید. بررسی معاملات یورو به ما میانگین موزون روزانه 31558 تومان رو میده که این نرخ میانگین روزانه هم 0.6% کاهش رو نسبت به دیروز نشون میده. با این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم، هر دو نماد معاملاتی دلار و یورو امروز نسبت به 22 آبان ماه کاهشی بودن. خدمت شما و مخاطبان محترم عرض بکنم که در جلسه معاملاتی امروز بازار متشکل از ایران حدود 20 میلیون دلار عرضه اسکناس دلار رو داشتیم که از این حجم 11,746,800 دلار، یعنی چیزی حدود 12 میلیون دلار معامله شده. در نماد معاملاتی یورو امروز ما بین کارگزاران بازار متشکل از ایران 915,600 یورو معامله اسکناس یورو رو ثبت کردیم. به استحضارتون برسونم که در روز معاملاتی امروز پایین ترین نرخ دلار معامله شده ما بین کارگزاران این بازار 26,881 تومان و بالاترین نرخ معامله شده دلار 27,500 تومان بوده. در نماد معاملاتی یورو پایین ترین و بالاترین نرخ‌های کشف شده به ترتیب 31,490 تومان و 31,600 تومان بوده. اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم.
خیر خیر، همه سوالات شما جواب دادید با این عدد رقمایی که میخونید، مگه حرفی باقی میمونه؟ متشکرم، امیدوارم از یک بازار منضبط و آرام و با ثباتی برخوردار بشیم که حالا هر عددی رو نشون میده فعالان اقتصادی بتونن پیش بینی کنن آنچه که میخوان دست به اقدامش بزنن و به خاطر آسوده از نقطه 0 تا 100 رو ادامه بدن و سود کنن، همه سود کنن. خب آگاهیتون برسونم، البته من میدونم که شما از جمله کسانی هستید که مقررات مربوط به ستاد ملی کرونا و به ویژه هسته اصلی و مرکزی اون، یعنی نظام بهداشت درمان کشور رو رعایت میکنید، چرا که سختی های زیاد و در این حال خسارات فراوانی متحمل شدیم، از همه مهمتر و در صدرش عزیزان بسیاری رو از دست دادیم و خب این موضوع موضوعی است که در جهان هم همچنان قربانی میگیره و در ایران هم اعداد هنوز سررقمی است. ولی در این حال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران یک افکارسنجی رو که یکی از پیشرفته ترین ابزارهای مدیریت حوزه روابط عمومی و افکار عمومی هم هست، درباره منع تردد شبانه داره. پرسیده چه میزه قانون منع تردد شبانه رو رعایت میکنید؟ جالبه که حدود 37.7% گفتن زیاد و تنها در برابرش حالا بد نیست، 32.5% گفتن اصلا. و حالا شما پاره ای از اشکالات رو ناشی از چی میدونید؟ واکسن یا رفتار ما؟ واقعا این دیگه چی؟ جالبه که باهاتون برسونم که پرسیده شده که به نظرتون منع تردد شبانه چقدر در جلوگیری از عادی‌انگاری و مقابله با کرونا موفق عمل کرده؟ 61% جواب منفی دادن. و اینکه شرایط فعلی با توجه به شرایطی که هست و تصمیمات فعلی چقدر با ادامه اون موافق هستید، یعنی منع تردد شبانه، 67.8% گفتن اصلا موافق نیست. شب بخیر، ساعت 19:36 است. خانم آقایان، به برنامه روی خط اقتصاد گوش میکنید. همونطور که اشاره کردم، به همت گروه اقتصادی تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، با هدف کمک به تامین امنیت زنجیره غذایی کشور، فاز نخست دامداری صنعتی 2000 رأسی دام سنگین، فاز نخست بزرگترین زنجیره پرورش شترمرغ شرق کشور و همچنین 200 طرح کسب و کار خانگی در تکمیل زنجیره ارزش زعفران در تایباد خراسان رضوی افتتاح شد. در این مجموعه بالای بر 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته و برای 600 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم ایجاد اشتغال شده. برای آگاهی از کم و کیف این موضوع، همینک از طریق تلفن معاون محترم توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت در ستاد اجرایی فرمان امام، آقای نیازی به ما پیوستن و مرتبط هستن تا بیشتر بشنویم. سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آنچه که ما در این حوزه آقای نیازی میتونیم سراغ بگیریم اینی که اشاره به این طرح‌ها اشاره مستقیم به سرمایه گذاری است یا این هم از اون دست کارهای حمایتی است که به فرض بنیاد برکت انجام میده برای واحدهای صنعتی راکه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از به حضورتون، خوب کاری که توی استان خراسان رضوی و به ویژه تایباد اتفاق افتاد، کار مشترکی بین بنیاد برکت و گروه توسعه اقتصادی تدبیر بود. گروه توسعه اقتصادی تدبیر کاری که انجام میده به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم هستش که همونطوری که جناب علی اشاره کردید، یک فاز 2000 رأسی پرورش دام سنگین هستش و یک مرکز مجهز برای پرورش شترمرغ. همچنین خب اونجا در حوزه زعفران هم با توجه به مزیتی که نسبی که وجود داره اونجا و کشاورزان اونجا مشغول به کاشت زعفران هستن، با کمک بنیاد برکت و گروه توسعه اقتصادی تدبیر یک زنجیره‌ای برای حمایت از زعفران شکل گرفت، شامل از موضوعتون کمک به کشت اصلاح الگوی کشت و کشت زعفران مناسب، حمایت از کشاورزا که در قالب 200 تا طرح اشتغالزایی اجتماع محور بوده و همچنین راه اندازی انبار بوسی زعفران هستش که گروه توسعه اقتصادی تدبیر اونجا را انداخته و کمک میکنه به این که در حفظ و نگهداری و همچنین به موقع روانه بازار کردن محصول زعفران، کشاورزا بتونن این کار رو در اختیار داشته باشن و بتونن انجام بدن.
آنچه که ما در این حوزه ها سراغ میگیریم، ظرفیت های بسیاری است که بر زمین مانده، از جمله آنچه که الان در گزارش های مختلف تلویزیونی میبینیم، نه تنها در استان خراسان رضوی بلکه در دیگر نقاط کشور هم هست. از جمله اگر بخوایم راجع به اقتصاد دریا محور بیشتر در این باره صحبت کنیم، آیا مجموعه شما و آنچه که به عنوان توسعه اشتغال اجتماع محور دنبال میکنید به این مناطق جغرافیایی هم توجهی داره و تصور میکنید بتونید کاری بکنید و به ویژه جلب اقامت بسیاری از کسانی که امروز در شهرهای بزرگ گرفتار هزینه ها و موقعیت اشتغال کارن؟
بله، ببینید من یه مقدمه خدمتتون میگم. روی کرد و نگاهی که ما داریم توی بنیاد برکت صداد اجرایی بحث توجه به زنجیره‌های ارزش هستش. خب همونطور که مستحضری توی کشور اقلیم‌های مختلفی و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مختلفی وجود داره و اگه بخوایم این ظرفیت رو به درستی ازش استفاده بکنیم باید بریم اونجا تمام مراحلی که لازمه برای اینکه یک کسب و کار پایدار بشه، اما از اینکه مثلا فرض کنید کسب و کارهای خردش را بیفته، کسب و کارهای کارگاهی را بیفته، کسب و کارهای کارخونه‌ای و بنگاهی را بیفته و اینا بیان پشتیبانی بکنن از همدیگه که یه همچین اتفاق بیفته، اینا مد نظر ما هست که ما بتونیم متناسب با مزیت‌های هر منطقه، حالا ببینید مزیت‌های نسبی و مزیت‌های رقابتی، توی یه منطقه یه زنجیره مثلا توی استان خراسان رضوی روی ضعفمون تمرکز کنیم، توی استان کردستان روی ارزم به حضورتون پرورش زنبور هستن، توی استان بوشهر و هرمزگان و حتی گلستان روی پرورش ماهی، پرورش آبزیان، به عنوان یه حلقه‌ای که میتونه کمک بکنه. حالا هم پرورش آبزی هستش، هم توریست تو حوزه آبزی هستش، هم کارخونه های تولید خوراک هستش، هم کارخونه های بسته‌بندی هستش، به عنوان یک زنجیره هایی که میتونن تکمیل بکنن و کمک کنن که بیشترین ارزش افزوده توی سطح منطقه اتفاق بیفته. وقتی این اتفاق رو شما پیگیری بکنید میبینید بیشترین اشتغال رو میتونید از یه حوزه و یه زنجیره ایجاد بکنید. مثلا تو حوزه آبزی پروری اگر کار بکنید میبینید که تو حوزه استخرهای کوچیکش میتونید یه بخشی از اشتغال رو ایجاد کنید، تو حوزه پرورش ماهی در قفس یه بخشی از این کار اشتغال رو ایجاد بکنید، تو حوزه تولید خوراک همین ماهی ها یه بخشی رو، تو حوزه بسته‌بندی این ماهی ها و بازارپسندش و بازارپسند کردنش و بازاریابیش یه بخشی از اشتغال رو داشته باشید. این موجب میشه که شما بتونید روی مهاجرت مرکوز که اتفاقا یکی از برنامه های بنیاد برکت هم هست که بتونه مردم رو برگردونه به همون زمینه های آب و اجدادیشون هست و از شهرها و حاشیه شهرها که عموما دچار آسیب هستن و با توجه به مشکلات اقتصادی که به وجود اومده اینا دچار فشار مضاعف شده، اینا برگردن توی سطح شهر خودشون، حتی روستای خودشون مشغول به یه کاری بشن که توی اون کار ما هم کمک میکنیم که هم بتونن یه شغل مناسبی، هم آموزش های لازم رو ببینن و همین که کمک کننده به توسعه منطقه خودشون باشن.
درسته. من از فرصت استفاده بکنم. خب میدونیم که مجموعه ستاد اجرایی و خود بنیاد از ظرفیت های اقتصادی و مالی ارزشمندی برخوردار هست. ممکنه شما بخواید که تمرکزی هم روی طرح‌های نیمه تمام کشور داشته باشید که در یک دسته‌بندی گفته میشه که شاید نزدیک به 30 یا 40% اونها جزو بهترین هاست ولی زمینگیر هستن. ممکنه یه رویکرد این چنین هم دیده بشه؟
بله. خب از طرف خدمتتون ظرفیتایی که شما اشاره کردید متناسب با یک مزیت رقابتی و یک مزیت نسبی رفته توی منطقه ایجاد شده و به قول شما جزء بهترین ها هست. وقتی ما تمرکز میکنیم به این که تو اون منطقه این زنجیره رو راه بندازیم و کمک بکنیم، طبیعتا اون زیرساخت ها و ظرفیت های ایجاد شده از قبل که حالا یا به بهره برداری نرسیده یا داره با ظرفیت حداقلی استفاده میشه، اینا جزء ظرفیت های هدف ما هست. ما میریم کمک میکنیم که با محوریت مردم و کارآفرینان محلی و اون کسانی که حتی اونجا سرمایه دارن بتونن یه کسب و کارهایی در این حوزه را بندازن. این توی اولویت‌های ما هست و ما داریم روش تمرکز می‌کنیم. خب مستعد ما امسال تقریبا توی همه استان‌ها توی حدود 380 تا شهرستان از 450 شهرستان تقریبا 55000 تا طرح اجرا کردیم، 55000 طرح اشتغالزایی خود به این کمک کرده که مردم ظرفیت ها رو بشناسن. حالا توی ساعت بعدی داریم از همین طرحی خوردی که راه افتاده داریم طرحی کارگاهیش هم مثلا می‌کنیم، کمک می‌کنیم به همین کارآفرینا که بیان حلقه بعدی رو شکل بدن و همچنین اون کارگاه کارخونه‌ها و شرکت‌هایی که تو سطح منطقه هستن و ظرفیت ایجاد کردن اینا هم داریم احیا می‌کنیم که انشاءالله به 200 شرکت تو دستور کار قرار بدیم که کمک بکنیم اینا بیان تکمیل کننده این زنجیره باشن.
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که خبرهای خوش بشنویم از شما و همکارانتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم. آقای مرتضی نیازی، معاون محترم توسعه اشتغال ستاد اجرایی فرمان ما و بنیاد برکت. تا یه زلزله گوشه از کشور میاد، خب بسیاری از ذهن‌ها به تهران و مناطق لرزه‌خیزی که در کشور هست و مخاطراتی که بارها رجوعون هشدار داده شده و شاید تا وقوع زلزله تنها فرصتیه که هر یک از ما داریم. یک خبری بود چند روز پیش که گفته شد که در تهران زمینی برای این کار اختصاص داده شده و پیشبینی‌های صورت می‌گیره. حدود 300 هکتار شهرداری تهران به این موضوع فکر کرده. ولی جالب‌تر این که در مجموعه خبرها به مناسبت سالگرد زلزله 21 آبان سال 96 سرپل ذهاب یک کار مهم صورت گرفته. چند تا سخنرانی هم بوده. یکی این که اکثر زلزله‌های ایران از نوع کم عمق پوسیده‌ایه و در نواحی معدودی مثل مکران زلزله عمیق‌تر هست که عمقش 20 تا 30 کیلومتر ممکن رخ بده. بقیه از جمله آنچه که در سرپل ذهاب شاهد بودیم در نزدیکی پوسته زمین هست، به همین خاطر تخریب و آسیب‌ها زیاده. الان گزارش‌های مختلفی هم در باره هرمزگان میرسه. اما جالب‌تر از اون خدمتتون میگم که راهنمای تعمیر یا تخریب سازه‌های آسیب دیده از زلزله که یکی از بخش‌های بسیار بسیار کلیدی فنی و مهندسی پس از زلزله هست، با کار جمعی هیئت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله کشور انجام شده و همینک به مناسبت این سالگرد، یعنی سالگرد زلزله سرپل ذهاب در اختیار هست. بنابراین امیدواریم که مدیریت بهتری در ساماندهی‌ها شاهد باشیم. شب بخیر شنوندگان عزیز، از فرصت استفاده کنم و در باره این گفته وزارت وزیر ارشاد بیشتر صحبت کنم که تا یک سال و نیم آینده بیش از 80% کاغذ صنعت نشر ایران رو خودمون تولید خواهیم کرد و به گفته ایشون امیدواریم تا 2 سال آینده به تولید سالانه 270,000 تن کاغذ در کشور برسیم. رئیس محترم سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا با ما همراه شدن. آقای روغنی گلپایگانی، تا بیشتر در این باره توضیح بشنویم. سلام و وقتتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. از ادب محضر شما هم دو شنوندگان محترمتون.
چقدر با گفته آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی موافقید و چقدر این گفته مقرونه به صحته؟
ببینید آقای دکتر، من لازمه قبل از شروع بحث شما یه تا آمار بدم، بعد یه مقایسه بکنیم ببینیم آیا امکان چنین موجود وجود داره یا نداره. جهت استفسار شنوندگان عزیز شما، ما حدود 380,000 تن کاغذ تحریر داخل کشور احتیاج داریم و اون چه که در داخل کشور ظرفیت سازی شده برای کاغذ تحریر، اگر همشون بالاتفاق توی ظرفیت کار بکنن حدود 150,000 تنه، یعنی یه عدد بالای 220,000 تن ما کمبود کاغذ داریم. پس بنابراین همین الان ما دوچار کمبود کاغذیم و ناگزیر و ناچار از واردات کاغذ. اما من تصدیر که جناب آقای وزیر مطرح فرمودن مبنی بر اینکه ما تا 2 سال آینده 80% کاغذ رو میتونیم تحریر در واقع تو دسترس قرار بدیم و به این نتیجه برسیم، من یه مقدار دور از دسترس میدونم واقعیتش. به عنوان کارشناس دارم عرض میکنم. دلیلش هم اینه که ببینید ظرفیت هایی که قراره ایجاد بشه، یکی کاغذ سبز و در واقع خوزستان که 220 تن ظرفیت طراحی شده، ولی نزدیک 20 سال دارن فقط بحث میکنن چه اتفاق میمون و محکم اونجا نیفتاده که بخوایم بگیم میشه این کار رو اندازی کرد. برای مطالعه از 0 تا 100 تا راه اندازی تا بهره برداری برای کاغذ با این ظرفیت حداقل زمان ممکن در صورتی که منابع مالی باشه، مدیریت باشه، ارتباطات خارجی باشه، حداقل زمانش بین 4 تا 5 سال زمان نیاز داره که شما بشه یه ظرفیت 220 راه تانی رو بتونید در واقع ایجاد ظرفیت
کنید. یعنی همچنین ظرفیتی در کشور به صورت اسمی هست، یعنی سازه‌ای داره، ماشینالاتی وجود داره یا نه؟
این متعلق به ستاد اجرایی فرمان از امام اول در جریان باشی. اونجا خب نزدیک 20 خودی سال دارن مطالعه میکنن و یه زیر ساختای اولی ایجاد کردن، ولی به دلیل وجود تحریم ها و نداشتن منابع مالی و نداشتن نیروی مناسب، من اینو تاکید میکنم که کاغذساز نبودن، از آدمایی استفاده کردن که واقعا در این حوزه تخصصی نداشتن.
البته عددی که شما اشاره کردید، چند سال اینها مشغول این کارن؟ 20 سال
بعد.
درسته.
و این در حد مذاکرات و نگوشیت اولیه شده و ببینید وقتی شما ماشین کاغذ میخواید طراحی کنید بسازید، این مستلزم اینه که شما در واقع ماشین خریده باشید یا طراحی سفارش شد، بعد ریساختا بر مبنای اون طراحی بکنید. اینا فرمودید. این اتفاق از کشور نیفتاده. پس بنابراین این 220 هزار تومان به نظر من در دسترس ما نیست و به آسونی هم نمیتونیم این عدد برسیم به نظر من، مگر اینکه پول بسیار بسیار درشت و بزرگی وجود داشته باشه. یعنی یه چیزی بود نزدیک $500 میلیون حداقل دلاری دارم عرض میکنم و همین حدود هم حالا خود بیشتر در واقع ریالی نیاز داره. حالا برفرض اینکه چنین منابعی وجود داشته باشه، به دلیل وجود تحریم الان ما نمیتونیم در ظرفیت بالا خریداری کنیم، مگر یا تقسیم کنیم و بشکنیم به ظرفیت های کوچیک، مثلا بگیم ماشینا 50 هزار تن بخریم، ماشینا 70 هزار تن بخریم. خب این زمان پروژه رو به طور مشخص خیلی طولانی میکنه. این نه این تنها چیزی که در دسترس ما الان میتونه باشه اینه. من در این جلسه خدمت دوستان و معاون محترم وزیر گفتم که این موضوع خواهش میکنیم، گمان کسی که در این عرصه داره کار فعالیت میکنه، آدرس غلط به کسی ندید، چون فردا سطح توقعات تو کشور بالا میره و ما نمیتونیم این نیاز رو برطرف بکنیم. این میشه یه مطالبه مردم، میشه مطالبه برای مسئولین کشور. بنابراین من این عدد که تا 2 سال دیگه چنین اتفاقی ممکنه بیفته، من حس میکنم چنین اتفاقی ممکنه اصلا قطعا به نظرم نمیفته، حتما نمیفته. البته من پیشنهاداتی دارم که بتونیم ظرفیت موجود رو افزایش بدیم و در صورتی که انشاءالله مسئولین مملکت جلسه تشکیل بدن در این خصوص، ما آماده ای داریم که پیشنهاد خودمون رو بدیم، حداقل ظرفیت تا مثلا بکشونیم تا حدود مثلا 200 تن امکان این الان وجود داره با ظرفیت موجود، با بهینه سازی، با در واقع بعضی از اقدامات رو در واقع اقدامات میشه الان انجام داد.
فرض کنیم که اونها به خاطر مشغله های فراوان نتونن، آیا شما هیچ در پی اقدامی هستید که بتونید این موارد رو به معاون اول رئیس جمهور و فرمانده تیم اقتصادی دولت منعکس بکنید که هدایت بشه، یا به معاون اقتصادی رئیس جمهور برسونید بابت اینکه این ظرفیت در ایران شدنی است، با راهکارهایی که خود دستن در کاران این صنعت دارن ابراز میکنن؟
خب فرماندهان باید سربازشون هم ببینن دیگه، ما
اشکالی نداره، این بلندگو در اختیار شماست.
آخر آقای فرهاد، اشکالی که وجود داره ببینید، حالا همین اتفاق افتاده، گوش به حرف غیر کارشناسا دارن که امروز به این نتیجه رسیدن.
حالا من یه پیشنهاد همینجوری به نظرم رسید آقای روغنی، که شما این رسما منعکس بکنید برای ایشون یا برای این دو بزرگوار به عنوان مسئولان ارشد اقتصادی تیم دولت. از این طرف هم ما دنبال میکنیم، شاید ما به نیابت از شما آمدیم تلفنشون گرفتیم، گفتیم که این نامه‌ای که رسیده جوابش کو.
خب بله، پیشنهاداتی وجود داره در خصوص اینکه بدونیم افزایش ظرفیت در این امکان وجود داره.
درسته.
در فرمودیم میشه این بهینه سازی و در واقع طرح تو خطای موجود مشروط به یه شرایطیه که حالا شاید همین الان با این تریبون امکان گفتنش نه، چون
میفهمم بله میفهمم،
مثلا کارشناسی و بعد بر مبنای کارشناسی ما صحبت بکنیم.
درسته.
بنابراین من میگم میتونیم حضور شما عرض کنم که میتونیم از افزایش ظرفیت بدیم، ولی به عددی که جناب وزیر فرمودن سال حدود مثلا 80% رو میتونیم ما تعمیم کنیم یه خورده دور از دست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. از دل گفتگوی ما با شما یه دو سه تا مصاحبه دیگه در اومد، از جمله اینکه حتما بریم سراغ ستاد اجرایی و بنیاد برکت بخوایم که ستاد اجرایی رو بخوایم ببینیم که این طرح مطالعاتی کارخونه کاغذ 20 سال طول کشیده.
من آمادگی دارم کامل تمام اطلاعات و اخباری که مورد نیازتون هست خدمتتون تقدیم بکنم رایگان، برای اینکه این کشور بتونه در واقع بخشی از مشکلات حل کنه. آمادگیشو دارم.
بسیار خوب، البته پیپرلس دیگه، بدون کاغذ.
بله بله،
دیجیتال. من حتما ما استقبال میکنیم، منتظرتونم در برنامه بفرستین. شب خوب براتون آرزو میکنم آقای روحانی گلپایگانی. یالا رئیس محترم سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران. 9:55 دقیقه بازار سکه و طلا اگر دم دستمون هست حتما بریم سراغش. خب آقایی که شعر، سلام و شب بخیر.
خیلی زیبا چکر آقایی که خسته نباشید. سلام و روز بخیر دارم خدمت آقای وحدت، شب بخیر دارم خدمت جناب ولی بن شفیعان عزیز رادیو اقتصاد. خب در خدمتتون هستم آقای شیخ. امروز یک شنبه است و
بازاران داغ بوده،
بازار تعطیل بوده، بازار جهانی تعطیل بوده. هر اون 1866 دلار ثابت مونده، قیمت هر اون سنور هم 25 دلار و 42 سنت. دیشب که در خدمتتون بودیم همطور اشاره کردیم که قیمت ارز باعث شده بود قیمت طلا و سکه با افزایش همراه باشه. امروز مقدار قیمت ارز تعدیل شد و قیمت سکه و طلا هم تعدیل شد، یعنی به نسبت دیروز با کاهش همراه شد. آخرین نرخ به این ترتیب است که سکه طرح قدیم در حال حاضر 12,500,000 تومان هست، قیمت سکه در جدید 12,620,000 تومان، نیم سکه 6,570,000 تومان، ربع سکه 3,830,000 تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 2,350,000 تومان در آخرین معاملات امروز داد و ستد شد. قیمت ارزکال طلای آب شده هم به همین ترتیب با این میزان درصد کاهش به 5,510,000 تومان رسید. هر گرم طلای 18 عیار هم 1,272,000 تومان و هم طلای 20 عیار 1,413,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,484,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,554,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,696,000 تومان امروز داد و ستد شد که به نسبت دیروز هم جور که اشاره کردم آقای خیلی خوب با کاهش همراه بود. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شب خوب براتون آرزو میکنم آقای کشور.
همچنین متشکرم. خدا
ممنونم. خدا حافظ. خب ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بسیاری از توصیه ها رو میدونید. خواهش میکنم که برای اینکه همه مردم بتونن از آب و گاز در پاییز سرد استفاده بکنن، هنگام مصرف بیشترین آموخته های خودتون رو برای بهترین روش هایی که اتخاذ میکنید واقعا به کار ببندید و در مصرف صرفه جویی عالمانه داشته باشیم. شب بخیر خانم آقایان، خداحافظ.
صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوید.
من یک گزارش از روستای خورخوره از توابع شهرستان مهابد. سلام علیکم.
اومدیم به بخش زاغه، فاصله حدود 40 کیلومتری شهر خرم‌آباد، جاده خرم‌آباد.
روستای امروز ما روستای مندوهی از روستاهای اطراف شهرستان آبادان هست.
این بخشی که الان تقدیم حضورتون میشه در روستای مرزن کلاته شهرستان گرگان ضبط شده.
قالب ما هستم از شهرستان راست و بخش زرخیز پیشین که خود به کشاورزی بلوچستان محسوب میشه.
صدای بنده را از اردبیل از دیار سبلان میشنوید.
رادیو اقتصاد در راستای شناسایی افراد توانمند قصد دارد باشگاه راویان اقتصاد ایران ایجاد کند. برای عضویت در این باشگاه فقط کافیه اخبار اقتصادی شهر یا منطقه زندگی خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس برای ما به نشانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آر، و یا می توانید به شماره تلفن 938-533-0622 ارسال کنید. شما می توانید یکی از راویان اقتصاد ایران باشید.